خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات نظامی آمریکا این گزارش‌ها را رد کردند که ایران به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس موشک شلیک کرده است. سنای آمریکا به ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان ماه مارس سال آینده رأی داد. وزارت امور خارجه آمریکا عدم رسیدگی به شکایت از ایران در شورای حقوق بشر را مأیوس کننده خواند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 28 مارس سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. فریدون زرنگار.
با سلام و صبح بخیر. مقام‌های نظامی آمریکا این گزارش‌ها را رد کردند که ایران به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس موشک شلیک کرده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت پس از بررسی معلوم شد که این گزارش‌ها واقعیت ندارند. شایعه حمله موشکی ایران به یک ناو آمریکایی به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی دامن زد. این شایعه روز سه‌شنبه پس از آغاز رزمایش نظامی آمریکا در خلیج فارس قوت گرفت. فرماندهان نظامی آمریکا این رزمایش را هشداری به ایران خواندند. سنای آمریکا به ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان ماه مارس سال آینده رأی داد. این تصمیم که در چارچوب لایحه 121 میلیارد دلاری هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان گنجانده شده است، با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید. سنا پیشنهاد متمم حزب جمهوری‌خواه برای حذف بند مربوط به زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق در این لایحه را رد کرد. پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا متأسف است که سنا به لایحه‌ای رأی داده است که می‌داند با وتوی رئیس جمهوری روبرو می‌شود و قدرت قانونی پیدا نخواهد کرد. چهار روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا نیز با تصویب لایحه‌ای خواستار خروج نیروهای آمریکایی تا اول سپتامبر سال 2008 از عراق شده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عدم رسیدگی به نقص حقوق بشر در ایران و ازبکستان را نمونه ای از عدم توانایی این شورا دانست. روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیدگی به شکایات های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و ازبکستان را بر اساس رویه 1503 رد کرد. رد رسیدگی به این شکایات‌ها به توصیه کمیته‌ای شامل نمایندگان 5 کشور از جمله زیمبابوه انجام شد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تأسف بار خواندن تصمیم شورای حقوق بشر گفت نقض حقوق بشر را چه در ایران چه در ازبکستان یا هر کشور دیگری باید محکوم کرد. نشست دو روزه‌ای سران کشورهای عربی امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز می‌شود. انتظار می‌رود سران کشورهای عرب در این نشست پیشنهاد سال 2002 میلادی خود را دوباره مطرح کنند. کشورهای عرب در سال 2002 آمادگی خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل اعلام کردند، به شرطی که اسرائیل از تمام سرزمین‌های اشغال شده عرب در سال 1967 خارج شود. اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. روسیه خواستار آن شد که سازمان ملل پیش از آغاز بحث درباره استقلال احتمالی ایالات کوسوو از صربستان یک هیئت حقیقت‌یاب را به این منطقه بفرستد. این پیشنهاد روز سه‌شنبه از سوی ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل ارائه شد. روسیه و صربستان مخالف دادن استقلال به کوسوو هستند، در حالی که متی احتساری فرستاده ویژه سازمان ملل در امور کوسوو میگوید استقلال این ایالت تنها راه حل قابل دوام است. و هو جینتائو رئیس جمهوری چین امروز سفر خود به روسیه را با دیداری از تاتارستان در روسیه مرکزی پایان می‌دهد. قرار است رئیس جمهوری چین با رئیس جمهوری تاتارستان دیدار کند. تاتارستان از جمهوری‌های مسلمان نشین روسیه است که دارای ذخایر نفتی فراوان است. رئیس جمهوری چین در سفر سه روزه خود به روسیه درباره افزایش صدور نفت روسیه به چین به توافق‌های دست یافت و با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین قراردادهای تجاری دو جانبه‌ای به میزان 4 میلیارد دلار امضا کرد. از جمله قراردادهای امضا شده میان روسیه و چین، قراردادی مبنی بر همکاری مشترک دو کشور برای فعالیت‌های فضایی و کاوش کره مریخ است.
فریدون زرنگار، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. وزیر دفاع آمریکا آمادگی واشنگتن برای گفتگو با تهران را اعلام کرد، اما همزمان نسبت به تصورات واهی درباره دولت ایران هشدار داد. مانور نیروی دریایی آمریکا با دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس آغاز شد. انگلستان در خصوص عدم آزادی نظامیان بازداشت شده انگلیسی به تهران هشدار داد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس آمادگی آمریکا را برای گفتگو با ایران در سطح عالی اعلام کرده، اما همزمان نسبت به تصورات واهی درباره دولت ایران و مقاصدش هشدار داده است. رابرت گیتس روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در شورای آمریکا ترکیه در واشنگتن گفت: نباید تصوراتی واهی درباره ماهیت این رژیم یا طرحهایش برای برنامه هسته‌ایش، خیالاتش برای عراق یا اهدافش در منطقه خلیج داشت. تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بالاست و بازداشت 15 نظامی انگلیسی و عدم آزادی آنها از ایران امکان وخیم‌تر شدن اوضاع را به وجود آورده است. واشنگتن مکرراً تهران را به دامن زدن به خشونت‌ها میان سنی‌ها و شیعیان در عراق به وسیله فراهم آوردن سلاح و حمایت‌های دیگر برای شبه نظامیان شیعه متهم می‌کند. ایالات متحده و دیگران همچنین نسبت به برنامه انرژی هسته‌ای ایران زنین هستند و آن را پوششی بر نیات پنهانی تهران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. اتهامی که تهران آن را همواره تکذیب کرده است. رابرت گیتس که پیش از رسیدن به وزارت دفاع آمریکا در ماه دسامبر هوادار گفتگو میان آمریکا و ایران بود، اظهار داشت گفتگوهای اخیر در بغداد که در آن مقامات آمریکا، ایران و سوریه نیز شرکت داشتند، آغاز خوبی به سوی بهبود بخشیدن همکاری بود. وزیر دفاع آمریکا گفت دولت آمریکا آماده تبادل نظر در سطح عالی است، اما در برخورد با رژیمی چون حکومت ایران باید واقع بین بود. اما روز گذشته رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با شرکت دو ناو هواپیمابر آمریکایی و بیش از 100 هواپیمای جنگی آغاز شد. این بزرگترین رزمایش نظامی آمریکا در خلیج فارس از بعد از حمله به عراق است. آخرین گزارش خبرگزاری‌ها درباره رزمایش نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را از علی سجادی می‌شنویم.
خبرنگار اسوسییتد پرس از عرشه ناو هواپیمابر یو اس اس جان سی استنیس در خلیج فارس گزارش داده است که بیش از 100 هواپیمای جنگی آمریکا در بزرگترین نمایش و رزمایش جنگی از بعد از حمله نیروهای ائتلاف به عراق در خلیج فارس شرکت داشتند. در این مانور که 4 روز بعد از دستگیری 15 ملوان بریتانیایی توسط ایران در آب‌های عراق انجام می‌شود، 15 کشتی آمریکایی از جمله دو ناو هواپیمابر استنیس و آیزنهاور شرکت دارند. جان پرکینز، افسر نیروی دریایی آمریکا بر روی عرشه ناو یو اس اس جان سی استنیس در 80 مایلی سواحل امارات متحده عربی، به خبرنگار آسوسییتد پرس گفته است: این رزمایش‌ها توانایی‌ها و آمادگی ما را در مقابله با تهدیدهای امنیتی به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم امنیت محیط و راه حیاتی اقتصاد جهانی را باز نگه داریم. جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها تهدید کرده است که ممکن است تنگه هرمز را مسدود کند و راه صدور نفت از خلیج فارس را ببندد. کوین اندال از مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفته است این رزمایش به عنوان واکنش نسبت به دستگیری ملوانان بریتانیایی یا تهدید جمهوری اسلامی انجام نشده است. کوین اندال روشن نکرد که تصمیم به انجام این رزمایش دقیقاً چه زمانی گرفته شده، اما افزود چندین روز پیش برنامه‌ریزی‌ها انجام شده بود. آقای اندال تأکید کرد که رزمایش ناوگان آمریکا در خلیج فارس در خارج از آب‌های ایران انجام می‌شود. برایان ویتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون، روز سه‌شنبه گفت: این رزمایش تعهد ما را به دوستان و متحدانمان در تأمین ثبات و امنیت منطقه نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ما علاقه‌ای به برخورد و تقابل در خلیج فارس نداریم. حدود 10,000 نفر از سربازان و ملوانان آمریکایی در این رزمایش شرکت دارند. آقای اندال از مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفت آنچه ایران و دیگران باید بدانند این است که هدف این رزمایش حفظ امنیت و ثبات در منطقه است. در ماه‌های آوریل و نوامبر سال گذشته نیروی دریایی ایران 2 رزمایش در خلیج فارس برگزار کرد. نیروی دریایی آمریکا نیز در ماه اکتبر دست به 1 رزمایش زد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه ژانویه گذشته گفت ناو هواپیمابر یو اس اس جان سی استنیس به منظور هشدار به ایران به خلیج فارس اعزام شده است تا آنها درباره مقاصد آمریکا داوری نادرست نکنند. در حالی که نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و عراق با مشکلاتی روبرو شدند، ایران به طور روزافزونی حضور خود را در خلیج فارس به نمایش می‌گذارد و مقام‌های ایرانی به طور آشکار خواهان خروج آمریکا از خلیج فارس شدند و از متحدان عرب آمریکا در منطقه خواستند به فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا خاتمه دهند. در همین حال رهبران عرب منطقه به طور فزاینده‌ای درباره موضع آمریکا نسبت به ایران حساس شدند و معتقدند یک جنگ ناخواسته ممکن است به سرزمین‌های آنان کشیده شود. با این حال هیچ کدام خواهان اتحاد با ایران نیستند.
مانور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، علی سجادی گزارش می‌داد. بازداشت 15 تن از نظامیان انگلیسی از سوی نیروهای سپاه پاسداران ایران بحران تازه‌ای در روابط تهران لندن به بار آورده است. تونی بلر نخست وزیر انگلستان روز گذشته به تهران هشدار داد در صورت عدم آزادی نظامیان انگلیسی این مسئله وارد مرحله متفاوتی خواهد شد. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن ضمن گزارشی در این باره گفتگویی دارد با دریا سالار ریچارد کوبالد از مرکز پژوهش‌های دفاعی انگلستان.
تلاش دولت بریتانیا برای آزادی 15 سرباز و ملوان این کشور که در اسارت دولت ایران هستند همچنان ادامه دارد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به رسانه‌های این کشور گفت:
I hope we manage to get them to realize they have to release them.
من امیدوارم که ما بتوانیم دولت ایران را قانع کنیم که آنها را آزاد کند، وگرنه ما وارد مرحله دیگری خواهیم شد. اما در حال حاضر تلاش ما آن است که این موضوع را از طریق گفتگو و دیپلماسی حل کنیم. مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در کنفرانسی مطبوعاتی که به همراه همتای ترک خود در آنکارا داشت درباره دستگیری پرسنل نظامی بریتانیا گفت:
We are very clear that they were in Iraqi waters when they were detained. They were operating in Iraqi waters.
برای ما روشن است که آنها هنگام دستگیری در آب‌های عراق بودند. آنها در آنجا به دولت عراق کمک می‌کردند که جلوی هر گونه عملیات قاچاق با آن کشور را بگیرند. به تبع هیچ گونه اتهام جاسوسی نمی‌تواند به نیروهایی که برای حمایت از کشوری در محدوده آن فعالیت می‌کنند وارد بودند. از سوی دیگر مقامات بریتانیا اعلان کردند اگر این افراد تا چند روز دیگر آزاد نشوند، مدارکی را که نشان می‌دهد آنها در آب‌های عراق بودند علنی خواهند کرد. در گفتگوی از سوی رادیو فردا با آدمیرال کوبولد، رئیس مؤسسه سلطنتی پژوهشی نیروهای متحد نظامی بریتانیا موسوم به روسی که یک تینگ تنک وزارت دفاع این کشور است، پرسیدم تا چه اندازه میتوان با سند و مدرک ثابت کرد که این عده در آب‌های عراق بودند.
Well, I think first of all that there is the likelihood anyway that they were in Iraqi waters and that was their tasking there and the invitation of the Iraqi government. They were there under a united.
پیش از هر چیز من فکر میکنم باید بر قرائن حضور آنها در آبهای عراق توجه داشت. آنها به دعوت دولت عراق و به استناد قطعنامه سازمان ملل در آن محل حضور داشتند و مشغول انجام وظیفه بودند. این خود دلیل موجهی است. اما در مورد مدارک دیگر من هنوز به طور مشخص نمی‌دانم که چه مدرکی وجود دارد، اما می‌توان گفت که حتما مدارک ضبط شده نشان می‌دهد که کشتی آنها در کجا بود و احتمالاً قایق‌ها در چه مقطعی نسبت به کشتی قرار داشتند. به علاوه هلیکوپتری که بر فراز این کشتی و قایق‌ها پرواز می‌کرد حتما موقعیت آنها را در رادار خود ضبط کرده است. این دو نوع مدرک می‌تواند تا اندازه زیادی نشان دهد که آنها هنگام دستگیری در آب‌های عراق بودند. از ادمیرال کوبولد میپرسم تحلیلگران این واقعه را با واقعه مشابهی در سال 2004 مقایسه میکنند. فکر میکنید این مقایسه درستی است؟
Well, first of all, I think this crisis is more severe. Now, this one, it does seem from the circumstances that it was probably pre-planned.
پیش از هر چیز من فکر میکنم این بار مسئله بسیار جدی است. و از شرایط و قرائن اینطور به نظر می رسد که دستگیری این عده از سوی ایران احتمالاً با برنامه بوده است، چرا که کشتی کورنوال مدتی بود در آبهای آن منطقه مستقر بود و قایق‌های آن به طور روزمره به عملیات تجسسی می پرداختند. به این خاطر من فکر می کنم این اقدام ایران به احتمال زیاد یک حمله بود، چرا که تمام اظهارات بعد از آن، یعنی اینکه انگلیس‌ها در آبهای ایران بودند، برای جاسوسی آمده بودند، ممکن است افراد دستگیر شده محاکمه شوند و انتقال فوری آنها به تهران و بالاخره اینکه آنها اقرار کردند در آبهای ایران بودند، همه خیلی سریع و بی‌وقفه انجام گرفت و اعلان شد. به همین دلیل به گمان من این یک اقدام از پیش برنامه ریزی شده از سوی ایران بود تا بتواند از آن به عنوان اهرمی برای معامله بر سر مسائل دیگر استفاده کند. با توجه به اینکه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفته است مسئله آزادی پرسنل نظامی باید جدا از مسائل دیگر حل شود، از آدمیرال کوبولد میپرسم آیا جایی برای معامله وجود دارد؟
Whether or not there is real political leverage, I think there's reason to suppose that the Iranians might perceive there to be leverage.
اینکه آیا در عمل جایی برای معامله بر سر مسائل دیگر چون قطعنامه سازمان ملل، دستگیری افراد سپاه در عراق وجود دارد یا نه، یک سوی قضیه است. اما من فکر می‌کنم شواهد نشان می‌دهد که دولت ایران بر این تصور است که چنین امکانی هست و از این رو دست به چنین اقدامی زده. آنچه اکنون مقامات نظامی بریتانیا در حال بررسی هستند این است که اگر در آینده چنین شرایطی پیش آید، شاید لازم باشد که نیروهای بریتانیا به دفاع از خود پرداخته در همان محل به سوی نیروی مهاجم آتش گشاید. آدمیرال آلن وست که تا سال گذشته رئیس نیروی دریایی بریتانیا بود، در این مورد به رسانه‌های این کشور گفت:
I think that as a military force operating in water that is water you're allowed to operate in, I think you have to think quite hard about how you'll react if another country's military force tries to capture your people. So I think that has to be reviewed very carefully.
من فکر می‌کنم اگر نیروهای ما در آب‌هایی باشند که در آنجا اجازه عملیات دارند و در آن حال اگر نیروهای کشور دیگری به آنها حمله کرده خواسته باشد دستگیرشان کند، آنها باید بدانند که چه واکنشی نشان می‌دهند. من فکر می‌کنم ما در این مورد باید قوانین خود را مجدداً مرور کنیم.
ادامه بازداشت 15 ملوان و تفنگدار انگلیسی در ایران، شهران طبری گزارش می‌داد. به دنبال صدور قطعنامه جدید شورای امنیت و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران به خبرگزاری رویتر گفته است اقتصاد ایران قادر است در برابر تحریم‌های شورای امنیت ایستادگی کند. به گفته وی ذخایر ارزی ایران می‌تواند فشارهای تحریمی سازمان ملل را جبران کند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این زمینه دیدگاه‌های دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس را جویا شده است.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی به رادیو فردا میگوید ایران کره شمالی نیست. تحریم‌های شورای امنیت خواه ناخواه بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد.
یک کشوری مانند کره شمالی دارای اقتصاد بسته است. ایران یک اقتصاد باز داره، دست کم از نظر وابستگیش به بازارهای صادراتی دنیا و اینکه مجبور درآمد خودش رو از محل نفت تأمین بکنه. بنابراین هر گونه تحریم شدید اقتصادی اگر شامل اقتصاد ایران بشه، طبعاً بر وضعیت این کشور تأثیر می‌ذاره. ایران نفت صادر می‌کنه به بازارهای جهانی و بخش عمده واردات خودش رو در عرصه کالاهای صنعتی، خدمات، تجهیزات از بازارهای بین‌المللی تأمین می‌کنه. ایران کشوری هست که هر سال به 50 میلیارد دلار واردات نیاز داره و اگر واردات کالا متوقف بشه، وضعیت اقتصادی ایران از آنچه در حال حاضر هست بدتر میشه. حدود 70 تا 75% بودجه دولت از محل نفت صادر میشه. بنابراین یک چنین اقتصادی در مقابل فشارهای خارجی به شدت حساسه.
کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید صدور دو قطعنامه از سوی شورای امنیت نگرانی های جامعه جهانی را از بازار ایران افزایش داده است.
چنین کشوری نمیتواند از فشارهای خارجی تأثیر نپذیرد، ولی همین دو قطعنامه باعث شده که نگرانی محافل اقتصادی بین‌المللی از آینده ایران به شدت افزایش پیدا بکنه و این افزایش نگرانی بر فضای کسب و کار ایران تأثیر زیادی گذاشته. حالت شدید صبر و انتظار بر فضای کسب و کار ایران سنگینی میکنه و طبعا این مسئله بر دو متغیر عمده اقتصادی ایران تأثیر آنی و بلاواسطه داره، یکی تورم هست و دوم بیکاری.
و سرانجام فریدون خاوند درباره گفته رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش ذخایر ارزی دلاری و افزایش یورو به رادیو فردا میگه:
مسئله تبدیل ذخایر ارزی ایران از دلار به یورو از مدت‌ها پیش مطرح بوده، منتها تقریبا حتی میشه گفت حدود بیش از 90% دریافتی‌های ارزی ایران به دلار هست، چون که بازار جهانی نفت با دلار میچرخد و بنابراین دولت ایران در حال حاضر در زمینه تبدیل دلار به یورو، به ویژه با توجه به وضعیت نامساعد دلار در بازار ارزی بین‌المللی، دچار زیان‌های شدید میشه. و از طرف دیگه باید این نکته رو هم بهش توجه کرد که فشارهایی که بر ایران وارد میشه در حال حاضر تنها و تنها از طرف نظام مالی و بانکی آمریکا نیست که با تبدیل دلار به یورو مسئله حل بشه. بسیاری از سازمان‌های مالی و بانکی غیر آمریکایی هم، از جمله سازمان‌های مالی و بانکی اروپایی و آسیایی به ویژه ژاپنی، فشارهای زیادی رو بر اقتصاد ایران اعمال می‌کنند و اونها هم تقریبا به راه بانک‌های آمریکایی میرن. و بنابراین این مسئله تغییر زیادی در وضعیت ایران به وجود نمیاره. هزینه‌های بسیار سنگینی رو تحمیل میکنه هم بر خزانه ایران و هم بر معاملگران ایرانی که مجبورند در این آشفته بازار شب و روز به فکر این باشند که چطور از راه این تبدیل‌های شتاب زده و زیر فشارهای بین‌المللی بتوانند گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشند.
دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، و تأثیر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران. و اما ببینیم روزنامه‌های امروز چه نوشتند. فریدون زرنگار و آنچه مطبوعات کشور نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان روزها سیاستکاری نکنند به مقام‌های فدراسیون روسیه در خصوص به تعویق انداختن تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و ارسال سوخت برای این نیروگاه هشدار داده است. در حالی که روز گذشته منابع روسی خبر دادند که دولت ایران بخش دیگری از هزینه ساخت نیروگاه را پس از چند هفته اختلاف نظر به این کشور پرداخت کرده است، نویسنده این روزنامه با اشاره به انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل، آن حادثه را نشانه از سطح عقب‌ماندگی تکنولوژی روسی در مقایسه با تکنولوژی غربی دانسته و واگذاری تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر از سوی حکومت ایران را راهی برای تجدید اعتبار بین‌المللی روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عنوان کرده است. به رغم تعطیلی مدارس در کشور، روزنامه ایران از حادثه‌ای تلخ برای سرویس دانش آموزان تیزهوش در تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سانحه ساعت 8 صبح یکشنبه 5 فروردین ماه بر اثر برخورد اتوبوس شرکت واحد با مینیبوس دانش آموزان تیزهوش در خیابان خسرو جنوبی در شمال غربی تهران رخ داده و بر اثر آن یک دانش آموز به نام محمد صادق ادریس جان باخته و 10 دانش آموز تیزهوش دیگر به شدت مجروح شدند. روزنامه همشهری نیز در سایت آنلاین خود اخباری در مورد بحران هسته‌ای را منتشر کرده است. اولین گزارش همشهری آنلاین در این خصوص هشدار وزیر اطلاعات به آنچه وی عوامل داخلی دشمنان نامیده اختصاص دارد. به نوشته همشهری، غلام حسین محسنی اجری شب گذشته در واکنش به تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل، هدف این قطعنامه بر علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را جنگ روانی عنوان کرده و گفته است دشمن تلاش دارد در شرایط کنونی با استفاده از عوامل داخلی، نفوذی و ستون پنجم خود در کشور جنگ روانی ایجاد کند، ولی با هوشیاری ملت و مسئولان این جنگ تأثیر زیادی نخواهد داشت. وزیر اطلاعات منتقدان داخلی سیاست‌های هسته‌ای دولت را به همکاری با خارج از کشور متهم کرده و گفته است فعالیت‌ها، اقدامات و همکاری برخی عوامل داخلی دشمن با بیرون از کشور و افراد بیگانه برای ایجاد جنگ روانی از دید وزارت اطلاعات مخفی نیست و نخواهد بود. وزیر اطلاعات با تأکید بر این که عوامل دشمن در کشور زیاد نیستند، گفته است این عوامل با اطلاعاتی که برای دشمن جمع‌آوری می‌کنند و با سیگنال‌های غلطی که در اختیار آن قرار می‌دهند، در جهت خواست آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کنند. محسن اژه‌ای همچنین منتقدان داخلی را به خیانت متهم کرده و گفته است این افراد مطمئن باشند که وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با این عوامل کوتاه نخواهند آمد و بر اساس موازین و به طور قاطع و مؤثر آنان را مجازات خواهد کرد. سایت اینترنتی روزنامه همشهری در خبر دیگری از هشدار روسیه با آمریکا درباره اقدام نظامی علیه ایران خبر داده و نوشته وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود از واشنگتن خواسته است تا گفتگوهای مستقیم با تهران را آغاز کند. به نوشته همشهری در بیانیه وزارت خارجه روسیه امتناع جمهوری اسلامی از توقف غنی‌سازی اورانیوم نیز غیر سازنده توصیف شده و آمده است که اگر واشنگتن با روسیه همچون یک شریک برابر رفتار کند، مسکو حاضر است در زمینه بحران‌های جهانی با واشنگتن همکاری کند.
آنچه روزنامه‌های کشور نوشتند، فریدون زرنگار. امیدها اگر می‌خواهند امید خود را برای راهیابی به المپیک 2008 پکن افزایش دهند، باید در بازی امروز پیروز میدان باشند. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. عصر امروز تیم ملی فوتبال امید ایران در سومین گام برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2008 پکن در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال امید اردن می‌رود. ایران در شرایطی با اردن روبرو می‌شود که در دو گام قبلی ابتدا با استرالیا مساوی کرده و بعد از عربستان شکست خورده است. عربستان با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارد و استرالیا با 2 امتیاز دوم است. ایران و اردن در شرایط مساوی هر دو یک امتیازی هستند. کسب پیروزی برای هر دو تیم ایران و اردن در مسابقه امروز اهمیت حیاتی دارد، زیرا برنده با امیدواری بیشتری در بازی‌های آینده حضور خواهد یافت و بازنده از بخت کمتری برای راهیابی به مرحله بعدی مسابقات برخوردار خواهد بود. از بعد از انقلاب 1357 فوتبال ایران هرگز بخت حضور در بازی‌های المپیک را نیافته است. فدراسیون فوتبال ایران تماشای بازی امروز ایران و اردن را که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود رایگان اعلام کرده تا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بروند. در بازی قبلی که در تهران میان ایران و استرالیا برگزار شد، فقط 2000 نفر در ورزشگاه 100000 نفری تهران حضور یافته بودند. در حالی که برای مسابقه امروز ایران و اردن بلیت فروشی نخواهد شد و تماشای آن مجانی اعلام شده است، فدراسیون فوتبال مراکز فروش بلیت مسابقه تیم‌های استقلال و پرسپولیس را که روز جمعه برگزار خواهد شد اعلام کرده است. در تهران در 6 ورزشگاه شیرودی، هویزه، کشوری، هیدرنیا، تختی و آزادی از امروز بلیت‌های این مسابقه به معرض فروش گذاشته می‌شود. در صورتی که بلیتی باقی بماند، روز جمعه در کرج و اسلام شهر نیز بلیت فروشی خواهد شد. ولی روز جمعه در ورزشگاه آزادی بلیت فروشی نمی شود. دیدار پرسپولیس و استقلال از بازی‌های هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. در حال حاضر در مسابقات استقلال با 45 امتیاز دوم است و پرسپولیس با 33 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. در مسابقات شنای قهرمانی جهان که در ملبورن استرالیا با شرکت 173 کشور جریان دارد، تاکنون روسیه با مجموع 19 مدال بالاتر از سایر کشورها قرار گرفته. چین و ایالات متحده آمریکا به ترتیب دوم و سومند. روز گذشته محمد علیرضایی شرکت کننده ایرانی در 50 متر قورباغه در میان 136 شناگر در رده 41 قرار گرفت. به جز وی 3 شناگر دیگر نیز از ایران در مسابقات شنای قهرمانی جهان شرکت کردند. و سرانجام در اروپا امشب 20 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های این قاره در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. در تعدادی از این مسابقات تیم‌های تقریباً همسنگ و همتراز در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، مانند دیدار ترکیه و نروژ، ایتالیا با اسکاتلند و صربستان با پرتغال. اما برخی از بازی‌ها نیز یک طرفه است، به این معنی که یک تیم قوی با یک تیم ضعیف پیکار دارد. از جمله دیدار انگلیس با آندورا، لیختنشتاین با لتونی، رومانی با لوکزامبورگ و ویلز با سان مارینو.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس و تحلیلگر جهان ورزش می‌شنیدیم. در فرصت باقی مانده تازه ترین خبرهای جهان را میشنویم. سنای آمریکا به ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان ماه مارس سال آینده رأی داد. مقامات نظامی آمریکا این گزارش ها را رد کردند که ایران به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس موشک شلیک کرده است و مانور نیروی دریایی آمریکا با دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس آغاز شد. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه‌های دیروز و امروز همراه فردا بمانید.